روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در برنامه روایت امروز. این برنامه روی امواج متوسط 1296 و 972 کیلوهرتز به صورت زنده برای نیم ساعت پخش میشم. در برنامه روایت امروز خلاف معمول در رابطه با گزارش ها و مصاحبه های از مربوط به افغانستان و سراسر جهان بحث میکنیم. اما قبل از اینکه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان بشنویم، توجه کنین به خبری که همین لحظه به دست ما رسیده. مقامات طالبان در ولایت بادغیس گفتند که زلزله نسبتاً شدید سبب مرگ بیش از 20 تن و زخمی شدن چندی نفر دیگر در ولایت بادغیس شده. محمد صالح پردل، ولسوال قادس، با خبرگزاری فرانس پرس گفته که این تعداد افراد زمان جان باختند که سقف خانه‌هایشان در جریان زلزله فرو ریخت. بر اساس سروی زمین‌شناسی ایالات متحده، شدت این زلزله 5.3 درجه به مقیاس ریختر بود. و حال با هم تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان میشنویم که احد عزیزاده به توجه میرسانم.
با عرض سلام، دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا میگوید که ادامه بربری‌های سنگین در بخش‌های این کشور بر کار این نهاد بین المللی برای رسانیدن کمک‌های بشری به نیازمندان تأثیر خواهد گذاشت. این دفتر روز دوشنبه 17 جنوری گفته است که از مدت بدین سو بسیاری از مسیرهای ولایات و ولسوالی‌ها به دلیل بربری‌های شدید مسدودند. ملل متحد گفته است که با بسته شدن مسیرهای عمومی و راه‌های مواصلاتی، کارمندان سازمان‌های بین المللی در هفته‌های اخیر نتوانستند تا کمک‌های بشری را به نیازمندان برسانند. این سازمان از بسته شدن بسیاری از مسیرهای ولسوالی‌های غور، بدخشان، غزنی، بامیان و برخی ولایات دیگر نام برده است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد همچنین گفته است که در دو هفته اخیر تنها شاهراه و راه‌های مواصلاتی ولایات خوست و پکتیا به روی ترافیک باز بوده است. دیدبان رسانه‌های آزاد افغانستان نی از افزایش خشونت‌ها علیه خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که ادامه خشونت‌ها و مسدود شدن ده‌ها رسانه در آن کشور زمینه دسترسی مردم به اطلاعات را محدود کرده است. نی روز دوشنبه 17 جنوری با نشر اعلامیه گفت که روز گذشته افراد مسلح که خود را مامورین حکومتی معرفی کردند، زکی قیس خبرنگار افغان را در کابل شدیداً لتوکوب کردند. این نهاد حامی خبرنگاران گفته است که آقای قیس از ناحیه سر آسیب دیده است. این نهاد همچنین از بین رفتن دفتر رادیو رابعه بلخی که ویژه زنان بود در ولایت بلخ در اثر آتش‌سوزی یاد کرده است. در اعلامیه آمده است: به باور ما بسته شدن رسانه ها و بیکار شدن تعداد زیادی از خبرنگاران نگران کننده است و می تواند صدمه بزرگی بر پیکر آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و فعالیت های رسانه‌ای در کشور محسوب گردد. بر اساس معلومات نی، با تهدید و لتوکوب خبرنگاران افغان و حریق شدن یک رسانه در ولایت بلخ، زمینه دسترسی شهروندان افغانستان به اطلاعات را نیز محدود ساخته است. شما صدای ما را از واشنگتن مشنوید. وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد دیپلمات‌های ایرانی برای شرکت در جلسات سازمان همکاری‌های اقتصادی کشورهای اسلامی به عربستان سعودی رفتند که اولین مورد از زمان قطع روابط دو رقیب در سال 2016 است. جزئیات بیشتر را از لیلما حبیب عظیمی مشنوید.
سعید خطیب‌زاده در نشست خبری هفتگی گفت این میتواند مقدمه خوبی برای دو طرف غرض اعزام هیئت‌های برای بازدید از سفارت‌های خود باشد. ایران با اکثریت شیعه و پادشاهی سنی عربستان سعودی، هر دو از اعضای این سازمان اسلامی، با 57 کشور عضو هستند. این دو رقیب منطقه‌ای تا کنون 4 دور گفتگو به هدف بهبود روابط از ماه اپریل تا کنون برگزار کرده اند. خطیبزاده تأکید کرد ما در دور چهارم مذاکرات در بغداد نکات مورد علاقه خود را به هیئت سعودی اعلام کرده ایم و منتظر پاسخ هستیم. ریاض و تهران از طرفهای متضاد در چندین نقطه درگیری در سرتاسر منطقه از جمله در سوریه و یمن حمایت می کنند. در سال 2016 اعدام یک روحانی ارشد شیعیان توسط عربستان سعودی حمله بر معترضان به نمایندگی های دیپلماتیک سعودی در ایران را باعث گردید. ریاض در آن زمان با قطع روابط با تهران پاسخ داد، در حالی که وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی خشونت را محکوم کردند. خطیبزاده موضع ایران را تکرار کرد که تهران آماده بازگشایی سفارت خود است، اما این بستگی به گام‌های عملی عربستان سعودی دارد. سازمان همکاری اسلامی خود را صدای جمعی جهان اسلام می‌خواند.
اعلام عملیات نظامی شورشیان یمن با طیارهای مزنون بی پیلوت به امارات حمله کردند. در حالی که شورشیان حوثی یمن از عملیات نظامی خود در امارات متحده عربی خبر دادند، روز دوشنبه از حمله طیارهای بی پیلوت مزنون انفجاری و آتش سوزی را در ابودبی برو انداختند. پلیس ابودبی گفت تحقیقات اولیه حاکی از کشف اشیای پرنده کوچک است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و جیل بایدن بانوی اول به عنوان بخشی از یک روز خدمت روز مارتین لوترکینگ جونیور را با تعدادی از مردم گذراندند. این زوج حدود نیم ساعت از اقامتگاه خود در ویلمنگتون برای دیدار از یک سازمان امداد گرسنگی در فلادلفیا که برای حدود 140 هزار نفر در هفته در پنسیلوانیا و منطقه جنوبی نیوجرسی امداد رسانی میکند و آنجا سفر کردند. بایدن گفت اعتبار مالیاتی کودکان باید تمدید شود. روز سنتی خدمات و کمک یکی از سنت‌های این روز میباشد که در ایالات متحده تعطیلات عمومی است. کمک‌های ماهانه بخشی از بسهای کمکی 1.9 تریلیون دلاری بایدن برای کمک به ویروس کرونا بود و رئیس جمهور پیشنهاد کرده بود که آنها را برای یک سال کامل دیگر به عنوان بخشی از یک اقدام جداگانه متمرکز بر برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی تمدید کند. اما بعضی از سناتوران با اعطای اعتبار به دلیل نگرانی از اینکه این پول مردم را از کار کردن دلسرد میکند و هر گونه هزینه اضافی حکومت فدرال باعث افزایش تورمی میشود که در حال حاضر به بالاترین حد در 40 سال گذشته مخالفت کردند. یک قاضی در هانگ کانگ روز دوشنبه یک محصل را به دلیل ضربه چاقو به گردن یک افسر پلیس در جریان اعتراضات دموکراسی در سال 2019 به نزدیک به 8 سال زندان محکوم کرد. این جوان 19 ساله در جریان اعتراضی در اکتبر سال 2019 در اوج جنبش دموکراسی خواهانه که علیه تسلط اقتدارگرایانه چین مظاهره میکرد با یک آله جارحه به گردن یک افسر پلیس حمله نمود. وی اکنون که 21 سال است بلافاصله دستگیر شد و از آن زمان در بازداشت به سر میبرد. اتهام ابتدایی وی اقدام به قتل بود، اما پس از اعتراف به گناه اتهام جدی قتل حذف گردید و قاضی محکمه عالی این جوان را روز دوشنبه به 7 سال و 9 ماه زندان با قصد جراحت به عنوان اتهام جایگزین محکوم کرد. این افسر یک هفته در شفاخانه بستری بود و 7 ماه را در دوران نقاهت سپری کرد. آسیب را دیده است. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا تا این ساعت.
روکو راست. صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. دوستان عزیز، در برنامه روایت امروز حالا توجه کنین به مطالبی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. یعنی جیلند رئیس شورای پناهجویان ناروی در افغانستان گفته که تحریم‌ها و طالبان بر وضعیت مردم تأثیر منفی گذاشته و با وجود کمک‌های مالی رساندن کمک‌ها به پناهجویان و بیجا شدگان به دلیل عدم موجودیت سیستم بانکی با مشکلات روبروست. آقای جلن در صحبت با همکار ما ژیلا نوری نخست در مورد فعالیت‌های شورا در افغانستان چنین میگم.
What we've seen in Afghanistan is an explosion of need.
ما چه در افغانستان می‌بینیم ازدیاد نیازهای شدید مردم پس از به قدرت رسیدن طالبان در ماه اگست سال گذشته است. بخش آن مربوط به این است که رساندن کمک‌های بشری بین‌المللی به طور گسترده قطع شده و کمک‌های انکشافی نیز متوقف شده است. تمام کمک‌ها برای سکتور عامه افغانستان در حال انجماد قرار گرفته است. تحریم کشورها بر طالبان اقتصاد افغانستان را متاسف ساخته. به همین خاطر وقتی من در ماه سپتامبر سال گذشته به افغانستان سفر کردم، چند هفته از حاکمیت طالبان در کشور می گذشت. مادران در کمپ‌های بیجا شدگان در اطراف کابل برایم گفتند که در سرمای زمستان ممکن است آنان از هوای سرد بمیرند. این بدترین پیشبینی بود که اکنون ما شاهد آن هستیم. مردم از گرسنگی هلاک می شوند و از سردی هوا جان می بازند، به خاطر که ما نمی توانیم به اندازه که ضرورت است کمک ها را افزایش دهیم.
در وضعیت بحران بشری فعلی میلیون ها کودک افغان به های تحریم ها رای طالبا را بپردازند و بار که تا حد کمک ها فرستاده شده است، اما کافی به نظر نمی رسد. چرا جامعه جهانی تا کنون خاموش ماندند؟
Well, I think there is a lot of...
به نظرم در مورد افغانستان ابهامات وجود دارد. این مسئله واضح است که وضعیت دشوار است و ما همه تلاش داریم. به طور مثال برای آموزش دختران که تاکنون برای آنان اجازه رفتن و مکتب متوسطه و لیسه در بسیاری از نقاط افغانستان داده نشده است. مساوات جنسیتی یکی از تلاش‌های مداوم ما در افغانستان است. اما وقتی از مردم داخل کشور می‌پرسیم که دلیل اصلی این وضعیت یعنی نجات جان مردم در افغانستان محدودیت‌های طالبان است یا اجازه ندادن به انتقال پول بین‌المللی و یا اینکه تحریم‌های کشورها بر وضعیت مردم تأثیر منفی گذاشته است، آنان تحریم‌ها را دلیل آن می‌دانند. حتی اگر پول کمک از جانب ناروی و اتحادیه اروپا به ما می رسد، ما نمی توانیم پول را برای همکاران خود در افغانستان انتقال بدهیم، به خاطر که بانک ها فعالیت ندارند و همه بانک ها حراس دارند که انتقال پول به خاطر تحریم های امریکا زیان آور است و به همین خاطر ما لاری های کمک را از راه پاکستان و ایران به افغانستان انتقال می دهیم در عوض خرید اجناس از بازارهای افغانستان و ما نیز این گونه سبب تنزیل اقتصاد افغانستان می شویم.
گزارش تازه نظارت حقوق بشر از افغانستان تهاجم علیه حقوق زنان را منعکس ساخته است. اما وقتی در مورد پناهجویان صحبت می کنیم، زنان بیشترین بهای متولی شدن باعث مادر، زن یا خواهر بپردازند. برای ملاقات کمک از زنان افغان چی باید صورت گیرد؟
البته که می توان بسیار کارها را انجام داد. ما باید مقامهای نظامی و سیاسی افغانستان را قانع بسازیم که افغانستان بدون مساوات کامل جنسیتی و اعطای حق تحصیل و کار برای زنان رشد نمی کند. ما قادر شدیم تا ولایت به ولایت روی حق تحصیل و آزادی کامل تحرک و ضمانت حرفه‌ای برای زنان کارمند صحبت کنیم. ما به تلاش خود ادامه می دهیم تا مطمئن شویم که تمام اقلیت‌ها و اکثر نفوس افغانستان در هر جایی که هستند کار کرده بتوانند و در اقتصاد کشور با آنان فرصت داده شود، به خاطر که کمک‌های بشری کافی نیست. کشورهای ناتو باید نیز بیاد داشته باشند پس از خروج کامل آنان در ماه جولای و آگوست هنوز هم حدود 40 میلیون که اکثریت آنان زنان کودکان هستند در افغانستان باقی ماندند و نسبت به قبل به کمک ما نیاز دارند.
اداره امور پناهجویان سازمان ملل متحد و شورای پناهجویان ناروی با وجود مشکلات فراسوی فعالیتشان در افغانستان و معضله زمانی، چطور با بحران بشری و موج پناهجویان و بجا شدگان در افغانستان رسیدگی میکنند؟
اولین که میلیون ها افغان در داخل افغانستان به جا شدند و با شمار از آنان ملاقات کردم. آنان در کمپ های در کابل مستقر هستند و رقم آنان طی سالهای اخیر به خصوص سالهای گذشته افزایش یافته است. این مردم از سایر ولایات مثل هلمند، کندهار، هرات و ولایات شمالی به کابل متواری شدند. دلیل آن جنگ و ناامنی و در عین حال بدترین نوع خوشسالی در افغانستان است. بنابراین آن صدها هزار افغان کشورشان را برای مهاجرت به ایران و پاکستان ترک کردند. ماه نوامبر سال گذشته به ایران سفر کردم و با پناهجویان افغان در آنجا ملاقات کردم. آنان بسیاری مسائل را برایم واضح ساختند و گفتند که تقریبا همه اقارب و دوستان آنان می خواهند به سرحد ایران خود را برسانند و ایران بروند و گفتند هدف آنان عبور از ایران و رسیدن به اروپا است. این مسئله باید برای کشورهای غربی و عضو ناتو که اکنون حضور نظامی و دیپلماتیک در افغانستان ندارند، انگیزه ای باشد که آنان کمک های انکشافی و سرمایه گذاری در سکتور اجتماعی افغانستان را دوباره آغاز کنند و مانع ترک مردم از کشورشان به خاطر حکومت طالبان شوند. در غیر آن مردم افغانستان را ترک می کنند و راه رسیدن به اروپا را به پیش می گیرند که اروپا آن را نمی خواهد.
رک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
وان هم تازه ترین گزارش در رابطه با نوع اومیکرون ویروس کرونا. تحقیقات نشان داده که نوع اومیکرون ویروس کرونا سریع تر از انواع قبلی ویروس گسترش پیدا میکنه و کارشناسان هشدار دادن که احتمال جهش های بیشتری در این ویروس وجود داره. فزایش شیوع موارد اومیکرون در ایالات متحده، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که دولتش 1 میلیارد آزمایش کووید 19 را خریداری کرده و ماسک‌های با کیفیت و طور رایگان در اختیار آمریکا قرار خواهد داد. آرش عرب اسدی صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیلش از رویا از ژیلا سمی می‌شنویم.
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایالات متحده یا CDC اخیراً دستور عملهای اصلاح شده ای را برای ماسکهایی که برای حفاظت در برابر بیماری کووید 19 استفاده می شود منتشر کرده است. در مرکز تولید وسایل صحی حفاظتی در شهر پترسون ایالت نیوجرسی ماسکهای N95 دیده می شود که وسیله برتر برای محافظت در برابر ویروس شمرده می شود. با این حال دکتر ویویک مورتی رئیس بخش عملیاتی امور صحی دولت جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه در برنامه این هفته شبکه ABC تلاش دولت برای واکسیناسیون را به عنوان حفاظت اولیه تشریح داد.
The purpose of vaccines, the most important job of vaccines is to save your life.
هدف واکسین ها یا مهمترین کار واکسین ها نجات جان شما و دور نگه داشتن شما از شفاخانه است. با این معیار واکسین ها کار میکنند و به خوبی کار میکنند. حال همانطوری که بسیاری از مردم قبلا شنیدند، در مورد افراد خواهید شنید که موارد خفیف یا بدون علامت داشتند، افرادی که با وجود واکسین شدن یا تقویت آزمایششان مثبت بوده است، زیرا به خاطر داشته باشید که آنچه اغلب از آن پیش گیری می شود موارد شدیدتر است.
مورتی گفت اطلاعات نشان می دهد که با وصف مؤثریت قوی واکسین ها احتمال تقریبا 20% مبتلا شدن در افراد که هم واکسین شدند و هم واکسین تقویتی را دریافت کردند وجود دارد. دولت بایدن به دلیل عدم دستیابی به ماسک و آزمایش کافی به خاطر شیوع گسترده کووید 19 در سراسر کشور با انتقاد مواجه شده است. دکتر مورتی میگوید
زمانی که اومیکرون ظهور کرد، افزایش فوق‌العاده‌ای در تقاضا ایجاد شد. به همین دلیل است که ایالات متحده، بریتانیا و سایر کشورها با کمبود آزمایش‌ها آنچنان که نیاز داشتند روبرو شدند. اما ما تمام تلاش‌های ممکن را برای مؤثر بودن آزمایش‌ها انجام می‌دهیم.
دکتر مورتی میگوید که دولت بر افزایش 8 برابری آزمایشات بین ماه دسامبر و جنوری نظارت داشته است، اما منتقدان میگویند که این کافی نیست. تام بسرت مشاور امنیت داخلی دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق در برنامه این هفته شبکه ABC گفت که اداره بایدن در کارش عقب مانده است.
ما بسته های آزمایشی بسیار کمی سفارش داده بودیم، بنابراین ظرفیت آزمایش ما در هر موجی از ویروس عقب مانده است. آن خیلی دیر است، اما برای موج بعدی قابل توجه است. ما تداوی های بسیار کمی را سفارش داده ایم و هنوز برنامه توزیع و تحویل جهانی برای واکسین ها نداریم. به همین دلیل کارهای زیاد است که می توانیم انجام دهیم.
باسط مشاور سابق امنیت داخلی ترامپ می گوید که امریکایی های خسته از این بیماری همگیر باید هوشیار و بیدار باشند.
امریکایی هایی که ناامید و تسلیم شده اند فکر می کنم باید بشنوند که بازگشت به برخی سختگیری ها در فاصله گذاری اجتماعی ضروری است، زیرا بسترهای شفاخانه های ما و مهمتر از آن بسترهای ICU یا مراقبت های ویژه در حال پر شدن است و در برخی ایالت ها کاملا پر شده است.
سازمان جهانی صحت اخیراً 15 میلیون مورد جدید کووید 19 را در یک هفته گزارش کرده است که 55% نسبت به ارقام قبلی افزایش یافته است. تنها ایالات متحده هر روز نزدیک به 800,000 مورد جدید را گزارش می‌دهد. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های ایالات متحده هنوز استفاده سراسری از ماسک N95 را توصیه نکرده است. اما واشنگتن پست گزارش می‌دهد که این اداره در حال بررسی دستورالعمل‌های اصلاح شده است.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
قرار است یک هیئت بلندالبه پاکستان به رهبری مهید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان هم قریب از افغانستان دیدار کنه. نسیم محمود عزیزی در مورد اهمیت این سفر در خلال کشیدگی های سرحدی و اظهارات جنجال برانگیز صدراعظم پاکستان در مورد افغانستان مصاحبه با آقای نعیم پویش دیپلمات سابق افغانستان انجام داده که با هم به این مصاحبه گوش میدیم.
جناب آقای پویش، سفر مشاور امنیت ملی پاکستان به افغانستان در شرایطی که افغانستان با مشکلات اقتصادی و بحران بشری روبروست تا چه حد مهم تلقی میشه؟
این سفر بسیار مهم است به دلیل از اینکه در رأس این سفر یک مقام امنیتی پاکستانی قرار داره و معمولا در سفرهایی که مقامات امنیتی هستند ماهیت سفر ماهیت امنیتی و دلیل اساسی که پاکستانی ها آقای محید رو در این وقت حساس به کابل روان میکنن ایست که آقای محید از یک طرف مشورت های لازم را به طالبا بده و از طرف دیگه به نوع بتانه طالبا را در استحکام قدرتشان داخل افغانستان و همچنین در سیاست خارجیشان، در سیاست امنیتی خارجیشان اونا را راهنمایی لازم بکنه و کمک های لازم را متوجه از جواب بسن. این که در ترکیب هیئتشان احتمالاً از نهادهای مختلف دیگر هم خواهد باشند به شمول تجارت، اقتصاد تردید نیست، اما مرکز استقل از این گفتگوها به مسائل امنیتی و احتمالاً حتی شاید مسائل خط دیورند به اندازه مو سوء تفاهمات بسیار کوچکی که وجود آمده بود باشه و زیاد سر مسائل انسانی و کمک های انسانی احتمالاً تمرکز نخواهد داشت.
به نظر شما بعد از تنش‌های سرحدی در مورد حصارکشی پاکستان در سرحد افغانستان، آیا مشکلات دیرینه سرحدی افغانستان با پاکستان با سفر این هیئت و بعد از تسلط طالبان بر کشور حل خواهد شد؟
از نظر پاکستان هیچ مشکل وجود نداره در قبال مسئله دیورند، اما پاکستانی ها فکر میکنن که در صورت که حکومت دوست کابل مستقر باشه به صورت تدریجی بدون از این که کدام بحث رسمی و یا جدی بین دو طرف شوه اونا میتونن با ایجاد یک سلسله اقدامات و میکانیزم های جدید در واقع به نوعی مسئله را محو کنن از دیسکورس یا از گفتگو و گفتمان موجود بین کشورها و منطقه و زیاد به این مسئله اهمیت قائل نیستن. یعنی به اندازه که در داخل افغانستان مسئله خط دیورند و سرحد یک مسئله مهم است، داخل پاکستان نیست، یک کشور اتمی است وضعیت اقتصادیش 10 برابر ما و خصوصاً حالا که شاید 20 برابر ما بتانیم بگیم از نظر جی دی پی و اردویش یک اردوی بسیار کلان است در آسیا بنان اونا به هیچ وجه امی تشویش نه در گذاشته داشتن نه در حاضر دارن که ممکن است مثلا دوران یک مشکل جدی را بین دو کشور به وجود بیاره و خصوصاً با موجودیت طالبا یه مثلا بسیار بسیار راحتی به تدریج حتی از گفتگو هم محو خواهد شد.
و در نهایت جناب آقای پویش، سفر هیئت پاکستانی به کابل در حال قرار است که صورت بگیره که اظهارات عمران خان صدر اعظم پاکستان در رابطه با افغانستان جنجال برانگیز شد. آیا این هیئت باز هم بر پیشنهاد صدر اعظم پاکستان تاکید خواهد کرد؟
به احتمال قدیم نه، اما بیشتر بعض از صحبت های پاکستانی ها جنبه تبلیغاتی داره، به شمول گپای آقای عمران خان زد که البته یک عکس‌العمل منفی رو داخل افغانستان ایجاد کرد، یا ادعای از اینکه سفر به خاطر از انجام میشه که ما جلو فاجعه انسانی رو که به دلیل قطع کمک های خارجی در افغانستان در حال اتفاق افتادن است بگیریم. اینا کلیا دیپلماسی به نوع تبلیغاتی پاکستانی است. ماهیت سفر یک سفر امنیتی است و ماهیتش در واقع به نوع تکیم پایگاه و جایگاه طالبان است. اگر چنانچه پاکستانی ها آقای عمران خان و آقای معید واقعا علاقمند باشند که افغانستان و طالبان را کمک بکنند و چیز از جیب خود مصرف بکنند، در واقع بهترین کار همی خواهد بود که یک رژیم تجارتی را در قبال افغانستان اتخاذ بکنند، روی دست بگیرند، شبیه رژیم تجارتی که هندوستان با افغانستان داشت، یعنی که تعرفه های گمرکی، تکس گمرکی را برای کالاهای افغانستان که صادر میشه به پاکستان از بین ببرند. دال حاضر در موارد بسیار زیاد بالا است. موانع غیر تعرفه‌ای یا غیر گمرکی را که غیر مالیاتی که باعث میشه که جلو صادرات محصولات افغانی به پاکستان گرفته شود، مثل کوتا است، مثل استانداردهای استیزی و غیر و ذالک است، اینا رو در واقع از بین ببرن. در این صورت است که شما به صورت سرسام‌آور تجارت افغانستان خصوصا صادرات افغانستان پاکستان یک تعامل بسیار کلان را به شاهده خواهید کرد که میتونه روی اقتصاد افغانستان تاثیر بسیار جدی بذاره و حتی اگر یک گام اینا پیشتر برن میتونن اجازه بدن که تجارت بین افغانستان و هندوستان از طریق خاک پاکستان صورت بگیره که در واقع رژیم طالبان که رژیم خودشان است تقویت خواهد شد. اما ظاهرا پاکستانی ها دیپلماتیشان بر اساس گپ هست و تبلیغات هست و نمیخواهند که چیز از جیبشان مصرف شود، چی در قسمت کمک های انسانی که ادعا میکنن و چی در قسمت ایجاد سهولت های دیگه و یا حتی سوتر ویزه به شهروندان افغانستان و تاجرین که قرار است این صحبت ها هم به سفر هم در اونو بست بشه. بنابراین تصورم اینست که ولو که اونا پس این مسئله رو یادآوری بکنن، به احتمال هم داره که به صحبت های تکنیکی بینشان در رابطه با مسئله الزام از این متخصصین به نهادهای افغانستان صحبت شد، به دلیل از اینکه اون صحبت ها بین طالبان و بین پاکستانی ها در واقع به سفر مقامات پاکستانی طالب و پاکستان صورت گرفته بود قبلا، یعنی وزیر صحت عامه طالبا، وزیر فایننس یا وزیر مالیه طالبا و بعض از وزیرهای دیگه طالبا رفته بودن به پاکستان و اونا خواسته بودن از پاکستانی ها که به ما شما در واقع همی متخصصین و همی اشخاص بدین و پاکستانی ها در واقع در پاسخ به خواست طالبا این کار رو کردن و حالا که احتمال دارن که در رابطه صحبت شده یا این که نشده به دلیل از اینکه اکشالامل مردم رو طالبا دیدن و میتونن که به شرایط فعلی اساسیت های مردم میتونن سرشان سر قدرتشان سر تداوم رژیمشان میتونن تاثیر بسیار منفی داشته باشن.
تشکر میکنم از وقت شما.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، ای بود داشته های ای برنامه روایت امروز که تقدیم شد. گفتنیست که برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 8 تا ساعت 9 شب
هر شب به صورت زنده روی امواج 1296 و 972 کیلوهرتز و موج کوتاه 11575 به صورت زنده پخش میشه. در این جریان شما برنامه های راک و راست، سپین خبری، روایت امروز، نن وضعیت، صدای شما، استاد سخاگه میشنوین. جلسه بعد توجه کنین و برنامه بعدی صدای شما، استاد سخاگه از رادیو آشنا صدای امریکا.